ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که وزارت داخلی افغانستان از تلاش ها بر رهایی 30 نفر خبر داده که در ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. از کشته شدن 10 نفر در اثر برفباری های اخیر در نقاط مختلف کشور هم گزارش های داریم. ایره هم مشنوین که رئیس استخبارات پاکستان راهی امریکا شده و قرار است با مقامات امریکایی روی مسئله افغانستان هم صحبت های داشته باشه. در خبرهای جهان مشنوین که ایران تمرینات نظامی بزرگ را در تنگی هرمز آغاز کرده. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
هشتاد تن در اثر برفکوچ ها در ولایت پنچیر کشته شدند. شاهراه سالنگ به دلیل سرازیر شدن 60 برفکوچ بر روی ترافیک مسدود می باشد. و وزارت داخله می گوید که تلاش ها به هدف رهایی افراد ربوده شده در ولایت زابل جریان دارد. مسئولان محلی ولایت پنچیر میگویند که در اثر برفکوچ ها در این ولایت 80 تن جان باختند و ده ها تن دیگر زخمی گردیدند. عبدالرحمن کبیری سرپرست ولایت پنچیر به رادیو آزادی گفت که این افراد در دره عبدالاخیل، ولسوالی پریان و در ولسوالی حصه اول جان باختند. آقای کبیری همچنان گفت که اگر کمک های عاجل صورت نگیرد تلفات این رویداد بیشتر خواهد شد. در همین حال مردم محل نیز میگویند که عملیات نجات افراد از زیر برفکوچ با کندی پیش می رود. به دلیل فرود آمدن بیش از 60 برفکوش در شاهراه سالنگ با شدن این شاهراه که قرار بود شام امروز صورت گیرد به تعویق افتاده است. محمد رجب رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها امروز به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت که پاکاری 60 برفکوش حداقل یک هفته را در بر می گیرد. آقای رجب از مردم خواست تا زمان اطلاع آنها از رفت و آمد در این مسیر خودداری نمایند. با وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف رهایی افراد ربوده شده در مربوطات ولسوالی شاهجوی ولایت زابل جریان دارد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که ارگان های امنیتی و کشفی توظیف شدند تا هر چیز زودتر این افراد از چنگ ربایندگان رها کنند.
امروز هم ارگان های امنیتی ما و ارگان های کشفی ما از نگاه امنیتی افغانستان کار دارند. تلاش برای رهاییشان هم بودای امنیتی و هم بخش نظری شده تا تعدادی از افراد متعدد در ساحت ارتشی نخواهش.
به اساس گزارش ها حدود 30 تن که از ایران برگشته بودند و به کابل می رفتند اواخر روز دوشنبه در مربوطات ولسوالی شاهجوی ولایت زابل از سوی مردان مسلح ربوده شدند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با جاوید نعیمی باشید.
ادامه خبرها. ایران تمرینات نظامی بزرگ تازه را در تنگی هرمز آغاز کرده است. در این تمرینات یک کشتی جنگی هم که مشابه یک کشتی طیاره‌بردار آمریکایی است هدف حمله قرار گرفته است. تمرینات نظامی فعلی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران راه اندازی شده است. تلویزیون دولتی ایران نشان می‌دهد که از یک ساحل چند راکت پرتاب می‌شوند و کشتی را که مشابه یک کشتی آمریکایی است هدف قرار می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها در این تمرینات نظامی ماین‌گذاری در بحر هم شامل است. جنرال محمد علی جعفری قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید این تمرینات از جانب کشورش یک پیام برای قدرت‌های بزرگ جهان است. در ماه دسامبر پارسال هم ایران تمرینات نظامی را در تنگی هرمز انجام داده بود. این تنگی پنجمین راه بزرگ انتقال بحری نفت به حساب می‌آید. اردوی اوکراین میگوید تخطی جدایی طلبان طرفدار روسیه از توافقنامه آتش بس ادامه دارد، اما حملات آنها در روزهای اخیر کاهش یافته است. یک سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت که جدایی طلبان قریه پوپاسنا را در جریان دیشب هدف حمله قرار دادند و تلاش کردند تا نیروهای اوکراینی را از نزدیکی یک قریه دیگر در ماریوپول بیرون رانند. در این میان لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید اگر جدایی طلبان به حملات در ماریوپول ادامه دهند مشکلات بیشتر خواهد شد.
On a dit clairement aux Russes que s'il y avait une attaque des séparatistes en direct.
ما بر روس‌ها به صورت واضح گفتیم که اگر حملات توسط جدایی‌طلبان در امتداد ماریوپول صورت گیرد، همه چیز به شمول تحریم‌ها به شدت تغییر خواهد کرد. پیش از این اوکراین گفته بود اسلحه سنگین را از خطوط مقدم جبهه بیرون نمی‌کند. بر اساس توافقنامه منسک، هر دو جانب باید اسلحه‌شان را از مناطق مورد منازعه خارج کنند. جدایی طلبان دیروز گفتند که خارج کردن اسلحه سنگین را از این مناطق آغاز کردند، اما این ادعا کاملاً تایید نشده است. تحقیق کننده های آمریکایی هشدار می‌دهند که به نظر می‌رسد کره شمالی تا سال 2020 میلادی 100 سلاح هسته‌ای در اختیار خواهد داشت. آنها بر اساس مطالعه اخیر خود پیش بینی می‌کنند که در 5 سال آینده برنامه هسته‌ای کره شمالی گسترش خواهد یافت. جولویت، یک محقق در اینستیتوت بخش آمریکا و کره، در پوانتون جان هاپکینز دیروز از نتایج نخستین تحقیق 15 ماهه‌اش در این مورد پرده برداشت و گفت که نتیجه این تحقیق خیلی ها نگران کننده است. برنامه هسته‌ای کره شمالی تا هنوز بسیاری تردیدها را به همراه دارد، اما متخصصان پیش بینی می‌کنند که پیونگ یانگ از 10 تا 16 سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد. با باور آنها این سلاح‌ها شاید در ترکیب خود پلوتونیوم یا یورانیوم داشته باشند. یک شهروند تاجیکستان در مسکو به اتهام حمایت و ساختن صفحه اینترنتی برای گروه شورشی دولت اسلامی بازداشت شده است. با آنکه نام این مرد افشا نشد، اما گفته می شود که وی امروز از شمال غرب مسکو دستگیر شد. رسانه های روسیه به نقل از منابع پلیس گزارش دادند که این مرد به نشر پیام ها و ویدیوها از فعالیت های گروه دولت اسلامی متهم است. مقام های روسی و کشورهای آسیای میانه و قفقاز می گویند که صدها تن از شهروندان این کشورها در کنار گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه می جنگند. این گروه در روسیه به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. و در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت در استرالیا و نیوزیلند، تیم آیرلند امروز امارات متحده عربی را با تفاوت 2 شکست داد. هدف برای تیم آیرلند 279 تعیین شده بود و کرکت بازان این کشور توانستند در اوور 49 به این هدف دست یابند. امارات متحده عربی 278 رنز در 50 اوور گرفته بود. با سلسله این مسابقات ساعت 2:30 امشب به وقت کابل تیم افغانستان با اسکاتلند وارد میدان خواهد شد. 3 مسابقه دیگر افغانستان در هفته های آینده با استرالیا، نیوزیلند و انگلستان خواهد بود. سپاس از همراهیتان در مجموعه خبری این ساعت. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین -2، امکان بارش برف. قندهار بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین -7، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین -2، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت -2، پایین‌ترین -12، بارش برف. هرات بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین -9، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین -14، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت -18، پایین‌ترین -26، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4، آسمان ابری.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزارت داخله افغانستان می گوید تلاش ها برای رهایی 30 فردی که در ولایت زابل از سوی تندروان ربوده شدند ادامه دارد. ده ها نفر در اثر برفباری های اخیر در نقاط مختلف کشور کشته شدند. ملل متحد از کاهش اعمال شکنجه در توقیفگاه های افغانستان خبر داده است، ولی مسئولین در افغانستان روی محو کامل شکنجه تاکید دارند.
این جای خوشبختی است که معلوم میشه که 14% پایان آمده، اما به صورت قابل قبول نیست.
قرار صلاحیت نظارتی اعضای شوراهای ولایتی افغانستان دوباره به آنها داده شود.
در مجلس دیروز کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست اجلاس مأمور جمهور افغانستان فیصله صورت گرفت که به فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت های نظارتی شوراهای ولایتی دوباره واگذار شود.
از تلاش‌های دختر یک طالب برای کمک به خانواده‌اش هم گزارش داریم.
6 تا بیادر دارم، 1 تا خوار دارم، 1 مادر دارم. پولیس شدم که معاش میگیرم، اینا رو مکتب بخونید، باسواد باشی، آینده‌اش خوب میشه.
امشب تیم ملی کرکت افغانستان با تیم اسکاتلند مقابل می شود. جزئیات این مسئله را هم خواهید شنید. برنامه حقوق بشر و زنان رهبر را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. زرغون منگلستم، تشکر که رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. وزارت داخلی افغانستان گفته که تلاش ها برای رهایی افراد ربوده شده از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت زابل جریان داره. مسئولین وزارت داخله گفتند که تا هنوز مشخص نیست که رباینده ها مربوط کدام گروه هستند و این ربوده شده ها را به کجا انتقال دادند. آرزو قیاسی جزئیات داره.
هرچند تا حالا مشخص نیست که ده ها مسافر را کدام گروه مسلح ناشناس را بوده است، اما مسئولین وزارت داخلی افغانستان می گویند که تلاش ها برای رهایی آنان ادامه دارد. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که پس از وقوع حادثه به مسئولین امنیتی ولایت زابل و غزنی هدایت دادند تا در مورد شناسایی و رهایی افراد ربوده شده اقدام کنند.
پس از وزارت امور داخله و شهر امور داخلی افغانستان به پلیس ولایت زابل و همچنان به پلیس غزنی هدایت دادن تا در مورد شناسایی و رهایی افراد آفرین در مسیر اقدامات دیگر داشته باشند. تا امروز هم ارگانهای امنیتی ما، ارگانهای کشفی ما، کل نیروهای امنیتی افغانستان کار دارند، تلاش برای رهاییشان هم است. بودای امنیتی و هم از بخش نظری صحبت شده توسط تعدادی از افراد متعدد در ساحه از چالینا رها شد.
آقای دانش افزود که تاکنون هویت افراد مسلح که راکبین دو موتر مسافربری را ربودند مشخص نشده است. 30 تن از مسافرانی که با دو بس مسافربری از هرات به طرف کابل در حرکت بودند، نا وقت روز دوشنبه در ولسوالی شاجوی ولایت زابل توسط افراد ناشناس اختطاف شدند. به اساس گزارش ها، افراد مسلح که این 30 تن را ربودند، لباس سیاه بر تن داشتند، نقاب به صورت زده بودند و لسانشان را نیز مردم محل نمی دانستند. گفته شده است این حادثه در منطقه رخ داده که اخیراً گزارش های از ورود افراد گروه دولت اسلامی در آن به نشر رسیده است. در همین حال مسئولین محلی ولایت زابل میگویند که تحقیقات ابتدایی آنان نشان می‌دهد که اختطاف کنندگان به احتمال زیاد مخالفین مسلح دولت میباشند. گل اسلام سیال، سخنگوی سرپرست ولایت زابل، به رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا افراد ربوده شده را پیدا و رها سازند.
تحقیقات ابتدایی ما نشان می دهد که این افراد مخالفین مسلح دولت است که مردم را پایین کرده و به یک جای نامعلوم برده است. از همان روز، یعنی دوشنبه، اداره ولایتی ما و ارگانهای امنیتی ما مشترکاً در این خصوص تلاش دارند و عملیات را راه اندازی کرده اند.
شهرهای کابل، قندهار از مسیرهای ناامن افغانستان محسوب می شود که قبل از این نیز گزارش ها از متوقف ساختن موترها توسط افراد مسلح در این مسیر به نشر رسیده است. قبل از این نیز بارها از ربوده شدن افراد در این شهرها گزارش داده شده است. مردم و رانندگان از حکومت می خواهند تا در جهت تامین امنیت این شهرها اقدام جدی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برفای شدید در ولایت پنجشیر ده ها کشته به جا مانده و اکثری قربانی ها از ولسوالی های پریان، عبدالاخیل و دریک کرامان هستند. جزئیات موضوع ساعت پیش خبرنگار رادیو آزادی در پنجشیر احمد هنایش به ما چنین اراحه کرد.
معلومات تازه و دقیق امیل از بلازه نشان میده که رقم تلفات ناشی از برفواری ها و به خصوص سرازیر شدن برفکوش ها در ولایت پنجشیر تلفات به 80 نفر رسانده. در تازه ترین معلومات و مصاحبه که ما با والی سرپرست ولایت پنجشیر آقای عبدالرحمن کبیری داشتیم، در 3 منطقه از 4 منطقه ولایت پنجشیر تلفات رقمش بسیار بلند است. اونا یکی تثبیت شده که تلفات دارن. در ولسوالی دره خاصتا در منطقه عبدالاخیل حدود 30 نفر به اثر برفکوش بری خانه ها شدن که جسدهایشان باقی مانده از بین رفتن. در ولسوالی پریان در حدود 17 نفر، در اسی اول ولایت پنشیر 16 نفر که زیر خانه ها گیر ماندن و شناسایی شده که تثبیت گردیده که اینا از بین رفتن به اثر برفکوش های شدید. و در مورد زخمیات آن فقط 10 نفر رقم داده شده و باقی به دلیل اینکه راه های مواصلاتی بند است و انبارهای برق بسیار زیاد است، از یک خانه و دیگر خانه کسی رفته نمیتونه. به همون دلیل رقم زخمی ها و باقی تلفات روشن نیست، اما نگرانی شدید خود مردم بیشتر و همچنان مقامات ولایت پنجشیر مطرح کردند که اگر توجه صورت نگیره فاجعه انسانی بزرگتری در راه است.
برفباری های شدید شهرهای کابل غور هم مشکلات جدی را بر مردم ایجاد کرده و چند خانواده در یکی از محلات این شهرها در برف گیر ماندن و خواهان کمک مقامات محلی شدن.
شهره میگه 3 روز میگه ما در پای کتن کرمان بین خرقل و لال که همین مسیر مرز غور و بامیان است ما اینجا بند ماندیم.
با امیدی که مقامات ولایت غور صدای ایشنونده ما را شنیده باشن، باید گفت که محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان هم در رابطه با مشکلاتی که برفباری های اخیر در ولایت بغلان ایجاد کرده بر رادیو آزادی گفت.
3 نفر شهید است، تعداد زخمی ها که به 4 ارتقا کرد. 3 نفر شهید ما مربوط به ولسوالی بنو میشن، زخمی های ما از مربوط به ولسوالی خنجان میشن. ارقام خانه های تقریب کلیک 27 شده تا هنوز و تلفات مواشی اضافه از هزاران مواشی شاید از بین رفت. مسدود بودن تمام راه‌عبوری به شمول 18 نقطه برفگیر و حتی در بعضی ولسوالی ها قریجات به قریجات قطعا راه ندارن.
از مشکلات شنیدین که برفباری های اخیر در نقاط مختلف کشور ایجاد کرده.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:18 عصر به وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. رئیس اداره استخبارات پاکستان کشور خود به قصد امریکا ترک کرده. اردوی پاکستان گفت که رضوان اختر درباره مسائل استخباراتی با مقامات امریکایی صحبت خواهد کرد. از زمانی که اختر در سال گذشته مسئولیت اداره ISI به عهده گرفت، ای اولین سفرش به امریکاست. جزئیات گزارش خبرگزاری فرانسه را در این مورد از همکارم جکفر احمدی مشنوین.
این مسافرت رضوان اختر رئیس اداره استخبارات پاکستان به امریکا چند روز پس از سخنان وزیر دفاع جدید امریکا صورت می گیرد. اشتون کارتر گفت که امریکا روی بتی ساختن خروج نیروهایش از افغانستان با جدیت غور می کند. اردوی پاکستان به روز چهارشنبه با پخش خبرنامه‌ای گفت که رضوان اختر فقط درباره مسائل استخباراتی با همتایانش صحبت خواهد کرد. اما حسن عسکری کارشناس مسائل امنیتی پاکستان میگوید که در جریان مذاکرات این مقام ها روی مسئله مذاکرات صلح با طالبان نیز صحبت خواهد شد. عسکری می افزاید روی گفتگوهای احتمالی میان طالبان افغان، کابل و امریکا و این که پاکستان برای تسهیل این پروسه چه کرده می تواند در مذاکرات واشنگتن تمرکز زیاد صورت خواهد گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از این کارشناس پاکستانی می نویسد که رضوان اختر به همتای امریکاییش و دیگر مقامهای ارشد دفاعی امریکا در مورد انکشافهای اخیر در روابط کابل اسلام آباد و همکاریهای جاری میان دو کشور در بخش سرحد معلومات خواهد داد. روابط افغانستان و پاکستان از دیر زمان به این سو سرد بوده و کابل به خاطر حمایت اسلام آباد از طالبان به شدت انتقاد کرده است. پاکستان یکی از سه کشور بود که رژیم طالبان را به رسمیت شناخت. رژیمی که از 1996 در افغانستان حاکم بود و در 2001 در نتیجه عملیات به رهبری ایالات متحده آمریکا سرنگون شد. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان اخیراً پذیرفت که پس از به قدرت رسیدن حامد کرزی در افغانستان، حمایت پاکستان از جنگجویان ادامه یافت. اما با گزارش خبرگزاری فرانسه از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور غنی در سپتامبر سال گذشته، روابط دو کشور بسیار بهبود یافته است. در گزارش آمده که رهبران افغان به طور مکرر از تلاش‌های پاکستان برای آشتی در افغانستان ستایش کردند. طوری که در گزارش خبرگزاری فرانسه هم آمده پاکستان یک حکومت غیر نظامی دارد، اما اردو و ISI هنوز هم از نفوذ زیاد در حکومت پاکستان به خصوص در ارتباط با پالیسی این کشور در قبال افغانستان برخوردارند. کارشناسان پاکستانی در حال درباره بحث‌های احتمالی میان رئیس ISI و مقام‌های آمریکایی در مورد صلح افغانستان سخن می‌گویند که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به روز دوشنبه اعلام کرد گفتگوهای صلح با طالبان در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:21 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. یافته های گزارش جدید ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که هنوز شماری از توقیف شده های جنگی در نظارت خانه های افغانستان با انواع مختلف شکنجه و بدرفتاری مواجه هستند. دفتر معاونت ملل متحد یا یوناما ایره دریافته که موارد شکنجه در نظارت خانه های دولت افغانستان در جریان سالهای 2013 و 2014 میلادی به تناسب سالهای گذشته 14% کاهش یافت. گزارش جدید ملل متحد که در مصاحبه با 790 نفر از توقیف شده های جنگی در دو سال گذشته تهیه شده نشان می دهد که از این میان 278 تن در نظارتخانه های پلیس، امنیت ملی، اردوی ملی و پلیس محلی مورد شکنجه قرار گرفتن. از طرف دیگر ریاست جمهوری افغانستان از این گزارش یوناما استقبال کرده. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته که دولت تلاش دارد تا شکنجه را کاملا محو کنه، اما ریاست امنیت ملی افغانستان در برابر گزارش سالانه یوناما در مورد موجودیت شکنجه و بدرفتاری با توقیف شده ها عکس العمل تان نشان داده. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان کاهش 14% شکنجه در توقیف خانه های این کشور را نسبت به سالهای گذشته یک تغییر مثبت دانسته و میگوید که حکومت افغانستان متحد به محو کامل شکنجه و بدرفتاری در توقیف خانه های این کشور میباشد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان از گزارش سالانه یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد که در آن شکنجه و بدرفتاری با افرادی که در جنگ بازداشت شده اند کاهش یافته استقبال شده است. در این اعلامیه آمده که دولت افغانستان اقدام جدید را تحت نام برنامه ملی محو شکنجه روی دست گرفته و این برنامه در هماهنگی با کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی تطبیق می‌گردد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که یافته‌های یک گزارش جدید سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که هنوز هم شماری از توقیف شدگان جنگی در نظارتخانه‌های این کشور با انواع مختلف شکنجه و بدرفتاری مواجه می‌باشند. در این گزارش همچنان آمده که موارد شکنجه توقیف شدگان جنگی در نظارتخانه های دولت افغانستان در جریان سالهای 2013 و 2014 میلادی به تناسب سالهای گذشته 14% کاهش یافته است. اما ریاست امنیت ملی افغانستان در رابطه به این گزارش سالانه سازمان ملل متحد عکس العمل نسبتاً تند نشان داده و گفته که در این گزارش به سه اصل گزارش نویسی که دقت، توازن و بی‌طرفی است توجه لازم نشده است. ریاست عمومی امنیت ملی در پاسخ به این گزارش سازمان ملل متحد نوشته که در این گزارش بیشتر با توقیف شدگان مصاحبه شده که تروریست بوده اند و تلاش دارند تا دولت افغانستان را بدنام و بی اعتبار سازند. همچنان ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که در این گزارش تنها به سخنان توقیف شدگان اکتفا شده و افرادی که شکایت از شکنجه دارند باید علائم شکنجه در بدنشان مشاهده شده و بعضاً باید توسط دکتران تایید شود. ریاست امنیت ملی به گونه مثال گفته است که در گزارش یونما گفته شده که با دو تن از توقیف شدگان در ریاست امنیت ملی ولایت کنر و ولایت دایکندی مصاحبه صورت گرفته، در حالی که به گفته امنیت ملی در این دو ولایت به تاریخ‌هایی که یونما ذکر کرده است با توقیف شدگان مصاحبه نشده است. ریاست امنیت ملی همچنان ابراز داشته که در گزارش سازمان ملل متحد کلمه شکنجه و بدرفتاری هر دو یک جا آمده است، در حالی که به گفته این ریاست از نظر حقوقی این دو کلمه تعریف جداگانه دارد.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعمال شکنجه و بدرفتاری با متهمین و زندانیان در توقیف خانه های دولتی تایید کرده و این عمله ضد بشری می خوانند. ویدو برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل پس از نشر گزارش سازمان ملل متحد در خصوص شکنجه در توقیفگاه های کشور مصاحبه کرده با سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نظرش در رابطه با جزئیات این گزارش یوناما پرسیده.
یافته های ما نشان میده که شکنجه وجود داره، اما این جای خوشبختی است که معلوم میشه که 14% پایان اومده، اما به این صورت قابل قبول نیست موجودیت شکنجه. چیزی که در یافته های ما نشان میده، یافته های از ما نشان میده، مشکلاتی که موجود است، یکی است که در زمان توقیف که مقاومت میکنه متهم لتکوب میشن، البته وقتی که فیصله میکنه محکمه از داخل زندان میره، در او زمان میزان شکنجه دلیل نداره که شکنجه شود، بس نه از این که کدام حرکت جرمی رو اونجا انجام بدن یا کدام خشونت اون رو انجام بدن. یکی از دلایلش این است که تعداد زیادی از نیروهای امنیتی ما یا اکثریت از اینا از قانون اطلاعات نداره. مسئله دوم مسئله فرهنگ مافیات است که شکنجه میکنن بدون از این که بترسن که خودشان یک جرم رو انجام میدن. دولت افغانستان به هیچ صورت شکنجه رو تحمل نکنه. قوانین افغانستان باید در مطابقت با کنونسیونهای امضا شده تصویب شده توسط افغانستان اصلاح شود.
در یک بخش از این گزارش گفته شده که تعداد از کسان هم هستن که سنشان پایین‌تر از 18 سال بوده، اونا هم این مسئله را تایید کردن که در مدت توقیفشان با شکنجه و بدرفتاری روبرو شدن. از دید شما این خودش نقض حقوق بشری نیست؟
البته شکنجه چی کلان باشه، چی پیر یا جوان یا طفل، شکنجه یک عمل غیر انسانی است، یعنی یک جرم است. و متاسفانه یک تعداد اطفال که پایین‌تر از سن 18 ساله هستن هم در رابطه با منازعه دستگیر شدن و مورد بدرفتاری قرار گرفتن. این رو هم انکار کردن نمیتونه.
سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان بود. از مسائل حقوق بشر میریم به موضوعات دیگی. سیاسی اداری مستقل ارگانهای محلی گفته که شورای وزیرا فیصله کرده تا صلاحیت نظارت شوراهای ولایتی افغانستان برگردانده شود. ویدا برکی با جزئیات بیشتر.
پس از اعتراضات گسترده اعضای شوراهای ولایتی مبنی بر لغو نقش نظارتی آنان از سوی ولسی جرگه، سرانجام حکومت فیصله کرد که حق نظارتی این شوراها برگردانده شود. تواب قرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل میگوید که این تصمیم ناوقت روز سه شنبه در جلسه شورای وزیران گرفته شد و قرار است به زودی طی فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور به اجرا گذاشته شود. آقای قرزنگ روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام حکومت بعد از مشوره های گسترده صورت گرفته است.
در مجلس دیروز کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست اجلاس مابر جمهور افغانستان فیصله صورت گرفت که طی فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت های نظارتی شوراهای ولایتی دوباره واگذار شود. فرمان در آینده بسیار نزدیک صادر خواهد شد. بعد از اینکه امی فرمان صادر شد، مقرره اعمال صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی نیز از طرف کابینه افغانستان به تصویب خواهد رسید.
حدود یک ماه قبل ولسی جرگه افغانستان با تعدیل قانون شوراهای ولایتی نقش نظارتی اعضای این شوراها را حذف کرد که این کار عکس العمل تند اعضای شوراهای ولایتی را به همراه داشت. اعضای شوراهای ولایتی و هوادارانشان پس از آنکه حق نظارتی از آنان توسط ولسی جرگه گرفته شد، دفاتر خود را در ولایت افغانستان مسدود کردند و در نقاط مختلف کشور دست به تظاهرات زدند. اما در جلسه روز سه‌شنبه شورای وزیران فیصله شد که صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی افغانستان برگردانده شود. در همین حال برخی از مسئولان شوراهای ولایتی از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرده میگویند که کارکرد اعضای این شوراها بر اساس منافع ملی خواهد بود. عبدالرحمن هاشمی رئیس شورای ولایتی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
فیصله دیروز که برای کابینه شده ما حمایت هم میکنیم، تنظیمش هم میکنیم، هم دروازه شوراهای ولایتی افغانستان به یک روز باز هم میکنیم انشاءالله. شما ما یه اطمینان هم میگیم که این دفعه شوراهای ولایتی بگیریم که حق یا فعالیت بسیار خوب به خاطر حل مشکل این فساد اداری داشته باشه.
در این حال برخی از کارشناسان میگویند که ممکن است این فیصله شورای وزیران جنجال های را میان حکومت و ولسی جرگه به وجود آورد و این کار تاثیرات منفی بر هماهنگی میان حکومت و این جرگه داشته باشد.
ساعت 5:30 عصر است. همکارم جاوید نعیمی با سرخط خبرها با شماست.
برف کوچا در ولایت پنجشیر حادثه بزرگ آفریده. عبدالرحمن کبیری سرپرست مقام ولایت پنجشیر بر رادیو آزادی گفت 80 تن در این برف کوچا جان داده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی این افراد در دره عبدالله خیل ولسوالی پریان و در ولسوالی سی اول پنجشیر جان دادند. با دلیل فرود آمدن بیش از 60 برف کوچ در شاهراه سالنگ، باز شدن این شاهراه که قرار بود شام امروز صورت گیرد تا چند روز دیگر به تعویق افتاده است. تلاش‌های پلیس ملی افغان به هدف رهایی 30 تن از افراد ربوده شده در مربوطات ولسوالی شاجوی ولایت زابل ادامه دارد. ایران تمرینات نظامی بزرگ تازه را در تنگی هرمز آغاز کرده. در این تمرینات یک کشتی جنگی هم که مشابه یک کشتی طیاره‌بردار آمریکایی است هدف حمله قرار گرفته است. اردوی اوکراین میگوید تخطی جدایی طلبان طرفدار روسیه از توافقنامه آتش‌بس ادامه دارد، اما به گفته یک سخنگوی اردو حملات شورشیان در روزهای اخیر کاهش یافته است. و در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت در استرالیا و نیوزیلند، تیم آیرلند امروز امارات متحده عربی را با تفاوت 2 شکست داد. هدف برای تیم آیرلند 279 تعیین شده بود و کرکت بازان این کشور توانستند در اوور 49 به این هدف دست یابند. این بود سرخط ها و در ادامه خبرهای ورزشی با لیزا حیدری.
آینه روز ورزش.
سلام، تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جهانی کرکت در مقابل تیم اسکاتلند به میدان برود. این بازی در نیوزلند انجام می شود. قبل از این تیم افغانستان در مقابل تیم های بنگلادش و سریلانکا بازی نموده و در هر دو بازی با شکست مواجه شده است. کرکت بورد افغانستان اظهار امیدواری نمود که تیم ملی کرکت افغانستان بتواند در بازی روز پنجشنبه اسکاتلند را شکست دهد. در بازی امروز جام جهانی کرکت تیم های آیرلند و امارات متحده عربی با هم بر رقابت پرداختند که اولا تیم امارات به میدان رفته در 50 اور با دست دادن 9 بازیکن 278 دوش را از آن خود نموده 279 دوش را به تیم آیرلند هدف دهی نموده. تیم آیرلند توانست در اور 50 با دست دادن 8 بازیکن به این هدف دست یابد. و مسئولین فدراسیون والیبال میگویند که بصیر ولیزاده و استاد قلندرشاه اعضای اسبق فدراسیون والیبال امروز به حیث مربی تیم 23 سال گماشته شدند. محمد یونس پوپلزی رئیس این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که قرار است تیم 23 سال والیبال در ماه می میلادی در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا در میانمار اشتراک کند و با تیم های تایلند، میانمار، عربستان سعودی و اندونزیا در گروه الف بازی کند. تیم والیبال 23 ساله از بازیکنان مرکز و 26 ولایت ایجاد شده که 12 آنان به مسابقات میانمار انتخاب می‌گردند.
شنونده عزیز، دختر جوان یک طالب در ولایت جوزجان پلیس شده و با پیوستن به صفوف پلیس اهداف نیک را دنبال میکنه. جزئیات این گزارش تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش در مورد مسائل مربوط به انتخابات. مقامات حکومت افغانستان گفتند تا 2 دیگه کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد خواهد شد. همیرا الوکوزه یا جزئیات بیشتر.
مقامات افغان میگویند کارها برای ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به پایان رسیده و بر اساس فرمان رئیس جمهور این کمیسیون تا دو روز دیگر به کار آغاز خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرای حکومت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این کمیسیون جهت اصلاح نظام انتخاباتی در کشور ایجاد می شود و کارهای خود را به گونه جدی به پیش خواهد برد.
ما آمادگی خود داریم و منتظر رئیس جمهور هستیم که یک فرمان بوده تا بر اساس آن فرمان کارای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی رسما آغاز شود. توقع داریم که این فرمان امروز و اگر نشه تا آینده صادر شود و کارای کمیسیون رسما آغاز شود.
اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان از تعهدات محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می باشد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی بارها گفتند که نظام انتخاباتی این کشور به اصلاحات جدی و گسترده نیاز دارد و این کار را انجام خواهند داد. در این حال نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید این کمیسیون به هر اقدام قانونی به خاطر اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان ارج می‌گذارد. اما آقای نور تاکید کرد اگر کدام اقدام سیاسی زیر نام اصلاح سیستم انتخاباتی این کشور صورت گیرد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پذیرفتن نخواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کردن هر قدمی که به خاطر آینده کمیسیون مستقل انتخابات برداشته میشه باید مطابق با قانون اساسی باشد و هیچ قدم سیاسی که به اساس تفاهمات سیاسی صورت میگیره با کمیسیون مستقل انتخابات قابل قبول نیست.
آقای نور میگوید اقدامات سیاسی به خاطر ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به دموکراسی صدمه زده و برگزاری انتخابات آینده را به چالش های جدی مواجه خواهد ساخت. در این حال جانداد اسپینغر رئیس هیوا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در کشور استقبال می‌کند و می‌گوید که در ایجاد این کمیسیون باید سه موضوع اساسی در نظر گرفته شود.
کمیسیون یک کمیسیون مسلکی و توانمند باشد. دوم است که سایه کاری از این کمیسیون باید محدود نباشد، طوری باشد که تمام نظام انتخابات را در کوتاه‌مدت درازمدت اصلاح کند. و هم مسئله نگرانی سوم است که اگر کمیسیون حمایت نشه خدا ناخواست از طرف رهبران حکومت وحدت ملی باز هم کارش نتیجه نخواهد داد.
آقای اسپینغر گفت به اساس ماده 64 قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور صلاحیت دارد تا در صورت نیاز جهت اصلاحات در ادارات کشور کمیسیون ها را ایجاد کند. قبل از این نیز اتحادیه اروپا و برخی از نهادهای نظارت کننده انتخابات در افغانستان گفتند که نظام انتخاباتی این کشور به اصلاحات جدی و گسترده نیاز دارد و باید قبل از انتخابات ولسی جرگه این کار صورت گیرد. اما کارشناسان تاکید می کنند که این اصلاحات باید عادلانه و همه جانبه صورت گیرد تا در کنار اصلاح نظام انتخاباتی این کشور باور مردم بر انتخابات و دموکراسی افزایش یابد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های حقوق بشری و زنای رهبر بشنوین، گزارش داریم در مورد دختری که پدرش طالب بود و خودش سرباز پلیس ملی شد. نجیبه دختری که پدر طالب خود به پروسه صلح دعوت کرد و خودش به صفوف پلیس ملی پیوست، حال تصمیم دارد تا فامیل نو نفری خود به تحصیل تشویق و کمک کنه و آینده خوب را برای خوار و برادر خود یقینی بسازه. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر داره.
نجیبه دختری است که 18 سال دارد. 3 ماه پیش به نیروهای پلیس ملی پیوست و در آمریت جرایم جنایی قماندانی امنی جوزجان ایفای وظیفه می کند. پدر نجیبه از خانواده دور و با مخالفان مسلح دولت یک جا شده بر ضد دولت می جنگید و خانواده خود را با 9 نفر نانخور رها کرده بود و این نجیبه جوان تصمیم گرفت تا به خاطر بقای خانواده بی سرپرستش شامل پلیس ملی شود. از این موضوع مخالفان مسلح دولت آگاه می شوند و نجیبه را با خود می برند و بعد از 6 شبانه روز با میانجیگری بزرگان محل رها می شود. نجیبه می گوید اما این که پدرش طالب شده همیشه در معرض تهدید قرار دارد، با مادرش از قریه فرار نموده و به شهر شبرغان می آیند و نجیبه شامل پلیس می شود. نجیبه در مورد زندگیش می گوید:
شش تا بیادر دارم، یک تا خوار دارم، یک مادر دارم. از این طرف پلیس شدم که معاش می گیرم، اینا را مکتب بخونید، با سواد باشی، آیندهش خوب میشه. از طریق پلیس معاش می گیرم، زندگی خانه ما پیش می برم.
این دختر همکنون با ایمان راسخ کمر همت بسته و در صفوف پلیس خدمت به مردم است و می خواهد در این راستا موفقیت های زیادی را نصیب شود. در همین حال شماری از باشندگان جوزجان از شجاعت نجیبه ستایش می کنند. عبدالبصیر ثانی، یک تن از فرهنگیان ولایت جوزجان، می گوید در حالی که ارتقای سواد و آگاهی میان بسیاری از خانواده های افغانی در شهرها و روستاها با وجود آمده و همه تلاش می کنند تا باسواد شوند. ثانی گفت این شهامت یک دختر دیهاتی است که خودش به صفوف پلیس می پیوندد و خانوادش را باسواد می سازد.
یقینا چیز جالب در ایست که پیشتر عرض کردم خدمتتان که ذهنیت ایجاد شده، مسیر روشن، مسیر پیدا کردن، هدف واضح است. یگانه راه نجاتش به خاطر بلند بردن ظرفیت های فامیلی جز منظر تحصیل و علم دانش دیگر را وجود نداره. با وجودی که 30 سال افغانستان شعله آتش در وطن ما برافروخته بود.
مسئولان امنیتی میگویند که بودن یک دختر جوان دهاتی به عنوان پلیس در مرکز شهر یک چیز بسیار خارق العاده است و علامت قوی به پلیس های زن در جوزجان و سطح کشور میفرستد.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد خوش آمدید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. از ادساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. ساپای صاحب در برنامه خوش آمدین. در ابتدا میشه بر ما بگوین که در ماده 39 قانون اساسی افغانستان چی تصریح شده است؟
تشکر بسیار زیاد. من هم به نوبه خود به تمام شنونده های بسیار گرامی رادیو آزادی سلام و احترامات خود تقدیم میدارم. ماده 39 قانون اساسی صراحت داره که هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مکان اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده. یا هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند و دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت میکند. این صراحت ماده 39 قانون اساسی است که از جمله حقوق اساسی اتباع که همی فصل دوم تمامش در مورد حقوق اساسی با صراحت داره، یکی از حقوق تمام افغانای یا ادبای کشور این می باشه که می تواند در هر مقطعه و هر مکانی که اینا خوش داره و یا می خواهی که در اوج زندگی بکنه، به اوج سفر کنه، یعنی این یکی از حقوق اساسی ادبا و همچنان می تواند که به خارج از کشور هم اینا سفر داشته باشه و دولت به سهولت‌های سفری از یاره عیار بسازه و افغانایی که در هر نقطه جهان قرار داره دولت مکلفیت داره که از او حمایت بکنه و حقوق از او را تامین بکنه.
تشکر صاحبی صاحب. ماده 39 قانون اساسی افغانستان چقدر در کشور ما جنبی عملی داشته و منظور از مناطقی که توسط قانون سفر کردن و مسکن گزینی در اونجا ممنوع قرار داده شده چی است؟
تشکر. یک موضوعی که زمانی که ما به حقوق اساسی اشاره میکنیم یا قوانین صراحت داره، یا اگر در مجموع بگوییم به آزادی های انسان که میگه آزاد انسان آزاد به دنیا آمده و آزاد باید زندگی کنه، یک اصل است که اینا این حق داره، مگر یک اصل دیگه وجود داره که دولت ها در تمام جوامع در تمام کشورها یک مکلفیت داره که او وظیفه امنیت است و امن است و موضوع اسایش که همیشه بعد با ارتباط میگیره، یعنی دولت مکلفیت حیثیت داره که اینا امنیت برقرار کنه و ادبا هر جایی که میخواین اینا سفر کنه و مسکن گزین شوه. ولی متاسفانه که از چند دهه به این طرف ادبا افغانستان از این حق اساسی خود به شکل از اشکال محدودیت‌های خود داره. و در مورد سوال شما که مناطق ممنوعه، یک تعداد مناطقی است که دوج نمیتونه که یک شخص دوج سفر کنه و یا دوج مسکن به خود اختیار بکنه، که او مناطقی است مثلا به طور مثال یک جایی که یک ساحه نظامی است و دوج اسرار نظامی است، کس نمیتونه که دوج گشت و گذار داشته باشه و او محدودیت‌های خود داره که او باید حفظ باشه و در جایی که منافع ملی دوج در خطر مواجه میشه یا میتونه که دوج هر کس اگر گذر کنه میشه که یک کس با یکی از دولت‌های خارجی یا با جاسوسی بکنه، اسرار از او را باید فاش نکنه. و یا در مناطقی که دوج یک تهدید امنیتی وجود داشته باشه، مثلا یک جای یک قرارگاه نظامی است، یک جای مهم دولتی است، اوجا کس نمیتونه که یک خانه را اعمار بکنه که اوجا تهدید باشه با. و یا در یک جایی که دوج یک معدن وجود داره، دوج آثار باستانی زیرزمینی و دولت بر دولت مشخص است، مگر سایر ادواز و خبر نداره و دوج ممانعت ایجاد میکنه. و در غیر از جای مشخصی که در قانون ذکر میشه، دیگه هیچ نوع محدودیت بر هیچ افغان نیست که در هر جایی که میخواد میتونه سفر کنه و دوج زندگی اختیار بکنه.
شنونده های عزیز، گفته های ما با آقای ساپی جریان دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی مشنوید. مهمان برنامه ما محمد اسعد ساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در این برنامه روی ماده 39 قانون اساسی افغانستان بحث میکنیم. ساپی صاحب، قسمی که در بخش از این ماده هم در مورد سفر ادبای افغانستان به خارج از کشور ذکر شده، چگونه یک فرد افغان میتونه که به طور قانونی به خارج از کشور سفر بکنه؟
قانون صراحت داره که هر افغان میتونه که به خارج از کشور سفر نماید. یعنی یکی از حقوق اساسی ادبا است، ولی که چطور میتونه که به یک کشور خارجی سفر کنه؟ لازم است یک کسی که به خارج از کشور سفر کنه و یک معمول هم است که اجازه یک کشور طرف مقابل باید داشته باشه، یعنی ویزه بگیره، به خاطر که هر قانونی که وضع میشه به خاطر نظم در یک جامعه، زمانی که روند قانونی برش و یا یک طرز و سلوکی برای رفتن ادبا از یک کشور به کشور دیگه ترتیب و تنظیم نشه، یک نوع بی‌نظمی در جامعه به وجود میاد. به طور مثال ما شما میبینیم که اکثرا به کشور همسایه پاکستان مردم بدون ویزه، یک تعداد مردم بدون ویزه میره، مگر اگر آدم دوج مشاهده بکنه اکثرا توهین و تحقیر صورت میگیره، یک نوع بی‌نظمی را آدم دوج دیده میتونه. یعنی تمام حقوقی که یک شخص قانون برش داده و اگر مطابق هم قانون برخورد صورت بگیره و ادبا هم مکلفیت داره، در پالوی از اینکه حق داره مکلفیت های خود هم داره، که اینا زمانی که به یک کشور دیگه سفر میکنه اول اجازه او کشور داشته باشه، تمام مراحلش رو باید طی کنه، که خروج از کشور باید معلوم باشه که به کدام تاریخ از این کشور خارج میشه و به کدام تاریخ در کشور دیگه داخل میشه، در کجا باید گزینش داشته باشه. و به خاطر این مسائلی است که یک نوع نظم به وجود میاره که تمام ادبا مکلفیت از این داره، که در پالوی از اینکه دولت مکلفیت خود داره، ادبا هم در پالوی حق خود یک مکلفیت هم داره که مراحل باید طی بکنن.
تشکر ساپی صاحب. با عنوان سوال اخیر استان میخواییم بپرسیم که ادبای افغانستان در خارج از کشور چیگونه مورد حمایت قرار میگیرن از سوی دولت؟
دقیقاً که ادبای افغانستان در هر کشوری که زندگی میکنه باید از طرف دولت افغانستان مورد حمایت قرار بگیره. یکی اینا چطور باید حمایت شود در خارج از کشور؟ این وظیفه وزارت امور خارجه از زمانی که یک تبع افغانستان در خارج از افغانستان زندگی میکنه به شکل دائمی یا موقت، اینا باید از حمایت دولت خود قرار داشته باشه. ما شما میبینیم که افغانایی که در خارج از افغانستان یا در ایران مورد محاکمه قرار میگیره، میبینه که همین معیارای محاکمه عدلانه در وجه رعایت شده نشده، او توافقاتی که یا معاهداتی که بین دو کشور وجود داره یا معاهدات بین المللی که در این مورد وجود داره رعایت شده یا نشده، یعنی تمامی مکلفیت هایی است که دولت افغانستان به طور خاص وزارت امور خارجه باید این نظارت بکنه، کنترل بکنه و با سوالای مردم و حقوق مردم در خارج از افغانستان باید اینا جوابگو باشن.
تشکر سپاسگزارم از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما هم.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی ماده 39 قانون اساسی افغانستان با محمد اسعد ساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. با امید از اینکه موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
رهبران زن،
به نام خداوند. با عرض سلام حضور شما، لیدا احمدی هستم، فرزند دیپلم انجینیر اسلام الدین احمدی، متولد سال 1363 خورشیدی، در یک خانواده روشن فکر و متدین می باشم. سکونت اصلی بنده ولایت کاپیسا، ولسوالی هستی اول کوهستان می باشه، ولی مدت هاست که در ولسوالی جبلسرود زندگی می کنیم. دوره ابتدایی مکتب خدا در ولایت بغلان شهر پلخمری و همچنان دوره متوسطه و لیسه رو در لیسه نسوان جبل سراج به پایان رسوندم. بعد از سپای نمودن آزمون روحی پوهنتون پانزای ساینس شدم. در جریان محصیلی ما وظیفه مقدس ملمی را هم به پیش می بردم. نظر به لزوم دید اداره لیسه نسوان جبل سراج، ما ابتدا به صفت سرمعلم دوره ثانوی تعیین گردیدم و بعدش نظر به لزوم دید وزارت محترم معرف و ریاست محترم معرف، ما بعد از سپای نمودن یک امتحان رقابتی موفق شدم و مدت دو سال میشه که به صفت عمری لیسه نسوان جاب سراج در خدمت مردم خود قرار دارم و ایفای وظیفه می نمایم.
خب در این مدت که آرام آرام رسیدین به یک بخشی از ارگانی را که آموزش از کارش و تربیه میکنه ایر رهبری میکنین، چی احساس میکنین وقتی که سرمعلم شدین؟ بعد از سرمعلم شدن لیسه نسوان رهبری میکنین که تقریبا ممکن است که در حدود نزدیک به 2000 شاگرد داشته باشه و تعداد معلمینش هم زیاد است. چه نوع شبه کارتون چگونه است؟ غیر از اینکه آل یک مکتب اداره میکنین، دیدتون نسبت به جامعه چگونه بوده؟ چطور احساس میکنین که به جامعه منس یک عنصر فعال در جامعه زن ستیزی وجود داره و مشکلاتی وجود داره؟ فعالیت های زن ها محدود است، شما چطور تونستین عمیق قدر امکان که بتونین یک ارگان در اختیار خود داشته باشین از این طریق خدمت به جامعه بکنین، چطور به دست آوردین؟ کارتون چی بوده؟
ما نظر به علاقه که داشتم به صفت سرمعلم و بعدش فعلا که به صفت عمر مکتب هستم، ما احساس خوبی دارم نسبت به وظیفه خود، ولی ما تا حال تونستیم که از اینکه وظیفه مقدس آموزگار خود یک مسئولیت و کار سنگینی هست، در این مدت ما یگانه مشوق و راهنمای بسیار خوبی برای دختر خانم ها جهت فرا گرفتن علم و دانش بودیم و سعی کوشش بیشتر داشتیم که دختر خانم ها به تحصیلات عالی را پیدا کنند و همچنان حل مشکلاتی که فراروی دختر خانم ها قرار داشت به زودی اقدام نمودیم و در ضمن فراهم نمودن زمینه های خوب آموزشی با استفاده از تکنولوژی جدید و هم توانستیم که در این مدت دو سال آمریت ما بهترین و مجهزترین کتابخانه و لابراتوار بر دانش آموزان تهیه داشته باشم که بر علاوه از اینکه دانش آموزا از لابراتوار و کتابخانه مستفید میشن، محصلین دور معلمین هم مراجعه میکنن و همچنان مسیح محترم ایدی که جهت برگزاری سمینارشون میتونن که از لابراتوار و کتابخانه لیسه نسوان رجب سراج مستفید شون و همچنان تربیت سالم نسل جوان از جمله کارهایی بوده که ما تا حال انجام دادیم.
علاوه از این که شما یکی از ارگانهایی که در بخش آموزش فعالیت میکنن را رهبری میکنین و از طریق بخشی از رهبری جامعه را به عهده دارین، دیگه کارهایتان چگونه بوده که در بخشهای دیگه هم آیا گاهی شده که بخشهای دیگر هم تانستین کار کرده باشین؟
البته که ما فعالیت های بیشتری دارم، بخصوص همکاری بیشتر با رسانه ها دارم، بخصوص مرکز کمپسیسی که ما به صفت مشاور ارشد دفتر کمپسیسی میباشم و تانستیم که از این طریق هم برای مردم خود خدمتی داشته باشم.
کمپسیسی چی نوع یک نهاد است و فعالیتش چی است؟ چی میکنین از طریق برای مردم؟ چی کده میتونین؟
مرکز کمپسیسی خب برای همه معلوم است که البته رادیوی کهکشان و همچنان رادیوی دنیا میباشه که ولایت کاپیسا و پنشیر و پروانه و همچنان شمال کابل تحت پوشش خود داره و ما توانستیم که خدمات بیشتری از این طریق بر مردم شریف خود داشته باشیم. و دفتر کمپسیسی علاوه از فعالیتایی که یادآور شدم، توانسته که یک راهنمای بسیار خوب باشه بر مردم خود در بخش حقوق بشر و همچنان جامعه مدنی، فعالیت‌های بیشتری در این راستا بر مردم پروان کاپیسا پنشیر و شمال کابل داشته است.
دیدتان نسبت به شرایط چگونه است؟ شرایطی که زنها در یک حالت خاص قرار دارن، به خصوص در جایی که شما فعالیت دارین، از نظر اجتماعی، از نظر امنیتی، در مجموع دیدتان بر حضور زنها در جامعه چگونه است و آینده را چگونه می‌بینید؟
خب هرچند با گذشت 13 سال شرایط نسبتاً خوب برای تمام اقشار جامعه فراهم شده است، ولی با یک دیدی کلی باید یادآور شم که برای زنان کدام امتیاز خاص یا ویژه قابل ملاحظه نیست. زنان اصلاً مسئولیت ندارند، نه در بخش اجتماعی، نه در بخش فرهنگی و نه در بخش سیاسی. ولی خوب است باید نادیده نگیریم که زمینه‌های خوب تحصیلی و تعلیمی برای همه جوانان مساعد شده، خصوص برای دختر خانم ها.
ولی الان که شما به نحوی یک دیدی نارضایتانه دارین از اوضاع بر زنها، اما شما خو فعالیتاتون که نشان میده که به شما کدام مشکل جدی پیش نامده، بازم چطور ناراض هستین از فعالیتایی که زنها خواسته باشن فعالیت اجتماعی داشته باشن، گسترده بسازن کارشان در بیرون از خانه؟
خب نقش زنان و دختر خانم ها در نهادهای دولتی کمتر است. ما خودم هم با وجودی که یک دختر خانم هستم مسئولیت احساس میکنم، مسئولیت به عهده دارم. ما هم دچار مشکلاتی بودیم، ولی از اینکه ما دوستای بسیار خوبی داشتیم، همیون بسیار خوبی داشتیم و توانستیم که با همه مشکلاتی که فراروی ما قرار گرفته با همه مشکلات مقابله کنم و با وظیفه خود ادامه بدم.
یک برداشت وجود داره که در مناطق روستایی زنها بیشتر دچار مشکلات هستند، زندگیشان در بیشتر درگیر داره دشواری هاست، اما در مراکز خوب است، سهولت هاست، زمینه آموزش، زمینه یک مقدار آزادی های نسبی وجود دارد در مراکز، اما در محل مشکلات وجود داره. شما چنین چیز تایید میکنین؟ دید شما نسبت به این قضیه چگونه است؟
یک امر طبیعی است که زندگی زنانی که در روستاها زندگی میکنن و در شهرها زندگی میکنن کاملا متفاوت است، ولی به نظر من از چون امی انانات و سنن بیشتر قابل قبول میباشد در روستاها، ولی از لحاظ آموزش و پرورش باید یادآور شم که با مرکز یا شهر کدام تفاوت دیده نمیشه. زمینه های خوب آموزشی برای دختر خانم ها هم مساعد هستند. دختر خانم ها میتونن از دورترین نقاط به مکتب جهت فرا گرفتن علم و دانش بیان و همچنان تحصیلات عالی خود به پایان برسانن و میتونن در دیگر نهادها هم ایفای وظیفه نمایند.
خب شما را که گفتم میشه فعالیت های اجتماعی تان خوب است و بیرون از خانه هم موفقیت هایی دارین و در یک بخشی از جامعه را در رهبریش قرار دارین، رمز موفقیت تان در چی بوده؟ چطور تانستین این ارزش را به دست بیارین؟
در قبال هر موفقیت یک راز نهفته است، داشتن اعتماد به نفس. از اینکه من اعتماد به نفس دارم توانستم که با بسیاری مشکلات مقابله کنم و صداقت، ایمانداری، پشتکار از جمله راز موفقیت من بوده و حامی من، یگانه حامی من در این راستا پدر بزرگوارم است و همچنان دوستان بسیار خوبی دارم که در هر گام مرا راهنمایی و راهنمایی ارزنده و مفید می نماید که در پیشرفت کاری و باعث پیشرفت کاری و زندگیم شده است.
به عنوان پرسش آخر، پیامت برای زنها و دخترهایی که در ساحه که حداقل شما زندگی میکنی و در مجموع برای زنان دخترهای افغان انتظار دارن از شما به عنوان که فعالیت‌های اجتماعی خوب دارین و یک بخشی از جامعه را در رهبریش قرار دارین، تجربایتان از تجربایتان برداشت کرده و پیام که اونا را به اصطلاح خوش بسازه چی خواد داشته؟
خب پیام ما به عنوان یک دختر خانم که مسئولیت به عهده دارم این می باشه که دختر خانم ها باید اعتماد به نفس داشته باشند، صداقت، ایمانداری، پشتکار و در ضمن یک هدف مشخص باید داشته باشند، چرا که هدف مشخص میتونه که در مجموع دختر خانم ها را پیشگام بسازه. در صورت دیگه شرایط زیست اجتماعی سیاسی و فرهنگی برشان مساعد باشد.
مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، طبیبا کجایی ز من رفت راه، طبیبا کجایی ز من رفت راه، مریضم مریضم.